أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون ببغادهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تماثلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بعد اینکه در باره منافقان فرمود به اینکه چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی خدا اینها را نمی آموزد، هرچند تو هم که مستجاب الدعوه‌ای 70 بار برای اینها طلب آموزش کنی اینها اهل مغفرت نیستند، یعنی معزون نیستی. اون اذنی که باید باعث تأثیر شفاعت شود در اینجا حاصل نخواهد شد. اونگاه چند تا دلیل ذکر میکنه. این حکم را با اینکه رحمت خدا وسیع است و با اینکه خدا فرمود اگر استغفار کردید محشود میشوید و فرمود اگر دعا کردید دعای شما مستجاب میشود، درباره منافقان این طور به نحو غلظت قول کرد باید این را تبیین کند که چرا. همونطوری که به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، و همونطوری که به مؤمنین فرمود ولی یجدوا فیکم غلظه، در همین سوره مبارکه توبه نسبت به مؤمنین فرمود ولی یجدوا فیکم غلظه، خودش هم به عنوان اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه اعمال غلظت می‌فرماید. دلیل این که هیچ کسی نمی‌تواند برای منافق طلب مغفرت کند و هرگز مشمول رحمت خدا نمی‌شوند چند چیز است. بعضی از عدتون امور در آیه 70 که قبلا مورد بحث قرار گرفت ذکر شده، فرمود فلن یغفر الله لهم ذالکه به انهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بعضی از اون ادله در آیاتی که امروز تلاوت شده مطرح است. بنابراین منافق هم مورد غلظت مؤمنین است که فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، چون که کفار هم اینچنینند، هم مورد تغلیظ و اعمال غلظت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فرمود واغلظ علیهم، هم مورد غلظت خود ذات اقدس اله است، گرچه کلمه غلظت در بار ذات اقدس اله به کار نرفت، اما مصداق غلظت و افراد فرد غلظت اینجا ذکر شده. فرمود به هیچ وجه ذات اقدس اله اینها را نمی آموزد، با نفی تأکید فلن یغفر الله لهم، هرچند پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینا 70 بار استغفار کنند. دلیل این غلظت که اینها مشمول اشد المعاقبین خواهند بود این است که اینها به خدا کفر ورزیدند، پیغمبر کفر ورزیدند و در مسائل اعتقادی فاسقند. این یک. بعد نسبت به اسلام و مسلمین کینه توزانه برخورد میکنن، علیه اینا توطئه میکنن، علیه اینا تبلیغ میکنن، علیه اینا تشویش اذهان رو به عهده گرفتن و وانید آن. لذا در این بخش فرمود به اینکه بهره های اینا از دنیا بسیار کم است و عذاب های الهی که در دنیا چه در آخرت دامنگیر اینا خواهد بود به زیادم هست و مادامی که زنده هم چون اسرارشون مکتوم است حکم مسلمان رو دارن، ولی چون کافران مرده هم بهره از مزایای اسلامی نخواهند داشت. تو حق نداری بر جنازه اینها نماز بخوانی و حق نداری بعد از مرد برای اینها طلب مغفرت کنی و در کنار قبر اینها حضور پیدا کنی. این آیات رو اینجا ذکر کنم. و ادله مسئله یکی شمان است که فرمود ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و برخی از اونها از همین آیه 80 شروع می شود. فرح المخلفون و بقعدهم خلاف رسول الله. اینا چندین کار کردن، یکی اینکه جبهه را ترک کردن، جبهه نرفتن، همراه مجاهدان نرفتن، بسیار خوشحالن، معذور نبودن و خود را به دروغ معذور معرفی کردن و از اینکه در جبهه شرکت نکردن بسیار خوشحالن و از اینکه پشت سر پیغمبرم حاضر نشدن و رهبری پیغمبر حرکت نکردن خیلی معذورن. و نه تنها از نرفتن خوشحالن، از هر گونه جهادی اینها کراهت دارن و کرهوا ان یجاهدوا بامواله و انفسهم. حالا نرفتن ولی کمک مالی مقدورشون بود، در کمک مالی که عذری نداشتن که بر فرض بگوین ما به رموز نظامی آشنا نیستیم، یا بگوین لا تفتنی، یا بگوین ما مریضیم، ولی مشکل مادی که نداشتن که میتوانستن کمک مادی بکنن، ولی کره رو الیجاه دو بانگاه من مسلم پی سبیل الله. این دو قسمت. قسمت سوم هم این بود که نسبت به مسلمانان کارشکنی میکردن، گفتن تو این هوای گرم چرا میرید جبهه، اونجا خیلی گرم. و قالوا لا تنفروا فی الحرب. خب پس اینها نه خودشون نسبت به اسلام خدمت میکردن، نه خدمت بدنی، نه خدمت مالی، و نمیگذاشتن دیگران هم کمک بکنن. اونایی که میخواستن حضور پیدا کنن میگفتن لا تنفروا فی الحرب. اونایی که کمک مالی میکردن یلمزون فی المتبعین، درباره متتبعان هم اون لمز و ابجوری داشتن. بنابراین اینا نه خودشون حضور بدنی داشتن نه حضور مالی. نسبت به دیگران هم که میخواستن حضور بدنی پیدا کنن میگفتن لا تنفروا فی الحرب، و همچنین نسبت به دیگرانی که میخواستن حضور مالی پیدا کنن اونا رو لمس میکردن، طعم میزدن، مسخرشون میکردن. در چنین فضای ذات اقدس را فرمود که به اونها بگو نار و جهنم اشد و حرن و کان و یفتحون. اگر این مسئله کلامی رو میفهمیدن و میفهمیدن که عذاب قیامت یعنی چه، و میفهمیدن که ترک اطاعت خدا در دنیا باعث ورود جهنم است در آخرت، اگر اینا میفهمیدن هرگز این کارا رو نمیکردن. فقه در بخش قابل توجهی از آیات قرآنی به همین معناست، یعنی به کلام میگن فقه، به اخلاق میگن فقه، به تفسیر میگن فقه، به فقه هم میگن فقه. فقه قرآنی غیر از فقهی است که رایج حوزه هاست. خب این یه مسئله کلامی و تفسیری است. خب اگه اینا فقیه بودن مسئله جهنم برش حل میشد، مسئله حرارت جهنم برش حل میشد، مسئله اینکه عذاب جهنم بدتر از عذاب دنیاست برش حل میشد. لو کان یفقهون. چون که مسئله جبر و تفویض و قضا و قدر رو میگن فقه. قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چه اینا فقیه نیستن که بفهمن قضا و قدر چیه، جبر چیه، تفویض چیه، حسنات از کجاست، سیئات از کجاست، در حالی که هیچ کدام از اینا جز مسائل فقه رایج نیست. اصطلاح فقه مثل اصطلاح حکمت همین علوم اسلامی شامل میشه. حکمت هم در قرآن به معنی فلسفه نیست. فقه هم حکمت است، اخلاق هم حکمت است، تفسیر هم حکمت است، حکمت هم حکمت است. اینا اصطلاحات تفسیری غیر از اصطلاحات فقهی رایج است. بعد تقدیر بعدشون دارد ولی یک دو فکر هم قلزه، بالاخره اون که بدتر از کفار هست. این الله جام الکفار و المنافقین جمعی ها. چنانخه در باره منافق وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 73 فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، وقتی دستور به رهبر رسید امت هم همین حکم دارد. منتها در باری امت به استراحه و یجد فیکم غلظه دارد که منافق چون بدتر از کافر است بهرن نسبت به منافقان هم باید یجد فیکم غلظه باشد. منتها جهاد منافقان با جهاد کافران فرق میکند، وگرنه اصل غلظت هست در اون بخش روابط منافقان است، با غلظت هم راست. نه، هر کسی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با او غلیظانه رفتار میکرد وجود باره که پیغمبر دستورم میداد و دیگران هم به حضرت تأثیر میکردن برابر آیه سوره احزاب که ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یک گروهی غلیظانه رفتار بکند امت هم همین کار میکنند. خب فرمود سرش اینه، اینها نه با پیغمبر نه با خدا نه با مؤمنین نمیسازن، نه تنها یغبزون ایدیه هم سر میکنن، یغبزون ایدی غیره هم باشد. اینها چندین کیفر تلخ دارن. اولا فریز هکو غلیلن و یبکو کسیرا، اینا برای دنیا این خلاف ها رو مرتکب میشنن، چون متاع دنیا قلیل پس بهرهای اینها در دنیا اندک است. فلیضحکو نه یعنی خنده در قبال ولیبکو یعنی گریه، بلکه منظور نشاط و اندوه است. فرمود اینا که فرح المخلفون این نشاطشون اندکه، بون حزن و غم و رنجشون زیاده. فرح المخلفون اما تا کی؟ به چند روز بیش بلخه نیستی، قول متاع دنیا قلیل. و بر فرض اگر هیچ حادثه تلخی پیش نیاد اینا تا آخر عمر خوشحال باشن، چون و مل حیات دنیا فل آخرت لا متاع، و این تنوینش هم تنوین تحقیر است، یعنی بررسی دنیا نسبت به قیامت چیز اندکی. اگر در تمام مدت عمرم که زنده باشن مسرور باشن سرورشون کمه، چرا صد به اینکه حوادث تلخی هم به انتظار اینا هست. خب پس این که فرح المخلفون به مقعد خراب رسول الله این دوام ندارد، این ذهن یعنی این فرح این سرورشون ناپایدار است، اندک است. اما اون غم و اندوه و رنجشون زیاد. این ولیبکو کثیرا اختصاص مسئله معاد ندارد، یعنی رنج اینها زیاد و اندوه اینها بیش از سرور ناست و سرور اینها کمه. اگر همه عمرشون در دنیا مسرور باشن چون عذابشون از مرگ شروع میشه و اون هم زیاد هست، پس اندوه اونها به مراتب بیشتر از نشاط اونهاست. این یک. بله که بگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحاب خودشان میکشتن، چون آخه به حسب ظاهر اونا مسلمان بودن، حکم اسلام در اونا جاری بود، با اونها مبارزه سیاسی و امثال ذالک میکردن اما مبارزه نظامی نمیکردن. قسمت بعدی آن است که این فلیز حکو قلیلن ولیب کسیرا شامل بخش از دنیا هم میشود، یعنی اینها این فرح و نشاط که دارن اندک است، در همین دنیا عذاب و خزی و رنج اینها شروع می شود الی یوم قیامه. گاهی هم در همین دنیا اینا مشکلات اخلاقی پیدا میکنن، مشکلات اجتماعی پیدا میکنن، مشکلات خانوادگی پیدا میکنن، مشکلات سیاسی پیدا میکنن، بالاخره گرفتار خزی می شود. این چیزی نیست که این بکا یعنی حزن و اندوهشون فقط از بعد از مرگ شروع بشه. پس بر تقدیر رفاه و فرح اینها اندک است، حزن و غم و درد و رنج اینها زیاد، جزاءً به واکان یکسبون. این کاری که اونا میکردن یه همچه کیفر تلخی رو هم به دنبال دارد. این دیگه بعید است که یه حکم انشائی به دستور اخلاقی باشد که مثلا انسان کم بخندد و زیاد بگرید. البته اگر ما
رو اون مبنای که آیات رو بتوانیم تقطیع کنیم، از هر جمله یه حکمی استنباط بکنیم، میشود گفت که فلیل تکو قلیلن ولیل تکو کثیرا، ناظر به این است که انسان باید مواظب باشد نشاطش اندک و حزنش زیاد. البته تا برسد به جایی که اصلا اندوه نداشته باشد که بگوید الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، اونجا دیگه دائما مسرور است، سوره هاست. ولی مادامی که در دنیاست باید مواظب باشد. ولی اگر ما کل این آیه 82 را با هم با حفظ وحدت سیاق معنا کنیم، این معروفه به منافقین است که در باره کیفر ترخون هاست، به استفاده حکم اخلاقی و انشاء آسون نیست. فلیز حکو قلیرن و لب کسیرن جزان و کان اکسون. وجود این باره که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم که در قصب احد بودن هنوز به مدینه بر نگشتن، ذات اقدس اله و این فرستاد وقتی شما برگشتید، بعضی ها میان از شما عذرخواهی میکنن، یعتذرون الیکم، یا میگن به ما اجازه بدید ما در صحنه بعد در جبهه بعد شرکت کنیم، ولی بدانی دسیسه بیش نیست، اینا اهل جبهه نیستن. فر و جعک الله الی طائفه منهم، چون این مخلفین سه گروه بودن، یک گروه خردسالان و سالمندان و زنان و اینها بودن که اصلا مکلف نبودن، یه عده مکلف بودن ولی این عذر باعث شد که اونها نتوان شرکت کنن، مریض شدن و مانند اون، یا ضرورتی وادارشون کرد که استیزام کنن بمانن اون برطرف بشوند و به جبهه برگردن. قسم سوم همین منافقان بی عذر بود که اینها مخلفان بی عذرن. فرمود مخلفین خب چند گروه هست، اگر به طایفی از این مخلفین، نه طایفی از این منافقین، طایفی از این مخلفین برگردی، خدا ترا برگردند، این همون رجعیست که متعدیست و برجعونه که رجع است مسترش، نه رجوع که لازم باشد، اون رجوع است که لازم است، ذالک که رجع اون بعید متعدیست، رجعناهو این است، ربرجعونه این چی این است، متعدی است. فرمود فعل رجعک الله الى طائفت من هم فستعزنو کن الخروج به طرف جبهه ها، به اونها بگو، یعنی صریحا بگو شما دارید فتنه میکنید، اهل جبهه نیستید، نه تنها خودتون نمیاید دیگران هم نمیزوید بیاد. فرمود به اونها بگو لن تخرجو معی ابدا، شما هرگز این دوتا کار رو نمی کنید، نه با من به جبهه می آیید، نه با من می جنگی، یعنی به همراه من می جنگی. خب در جریان احد و امثال احد بود ما دیگه نخواستیم بیرون بریم، اینا آمدن مزاحم مرز و امنیت محلی ما شدن، ما هم داخل مدینه بالاخره می خواستیم با اینا به جنگی، شرکت نکرد. از هم که می خواهد خارج بشیم یا جای دیگه مثل تبوک شرکت نمی کنید، نه حاضرید از شهر بیرون بیایید به طرف جبهه حرکت کنید، نه اگر دشمن حمله کرد حاضرید تو همون شهر دفاع بکنید، نه اهل قتالی، نه اهل اعزام به جبهه. فقال لن تخرجوا معی ابدا، شما هرگز این کارو نمی کنید، شما می دونم دیگه، ولن تقاتلوا معی عدوا، در رکاب من و در جبهه من با هیچ دشمنی نمی جنگید. چرا؟ برای اینکه شما خط فکریتون از همه اول مشخص شد، انکم رضیتم بالقعود اول مره، این اول مره نه یعنی قبلن این کار کردید، خب خیلی ها قبلن این کار کردن بعد توبه کردن برگشتن مجاهد شدن و ماننده، اینطور نیست که اگه کسی یک بار معصیت کرد برای عبد گرفتار بشود، ممکن است یک بار معصیت کرده بعد توبه بکنند. همون شما نه اصلا همون بار اول مسیرتون رو مشخص کردی که چه کاری، وقتی مسیرتون از همون اول مشخص شد، نه با من به جبهه می آیید، نه در پای رکاب من با هیچ دشمنی می جنگید. اینکم رضیتون بالقعود اول مره، اومد وسط و آخرم رو موضعتون از اول مشخص کردید، نه یعنی یک بار گناه کردید، لذا همون فرق دو مال خالفین، دیگر را برید بشینید خودتون راضی باشید که در حد کودکانید، زنانید، سالمندانید، بیمارانید، خودتون رو با اونها محشور کردید دیگه. اونها رو میگن خالف. شما که عذری ندارید، شما باید قیام داشته باشید، ولی با اونها نشستید. به همه آقای کفر دیگه معامله بکند با باطنشون معامله کفر همینه دیگه، یعنی برابر باطنشون معامله میکنند. بحث به ظاهر پاکند، بحث به ظاهر تو مسجد راهشون میدن، اما میخوان فریب بدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو، بگن که ما اهل جهادیم، ما اهل مبارزیم. همون نه، من باطنتون رو میدونم. میخواد تو مسجد بیایید، بیایید در نماز جماعت دو صف جماعت شرکت بکنید، بکنید. اما بخواد فریب بدید دی فریب سیاسی که ما هم اهل مبارزیم، ما هم اهل مجاهدیم، نه من میدونم نیستیم. از من چرا اذن میگیرید که بگید پیغمبر ما گفت بیایید؟ شما کاری که سایر مسلمان را بکنید بکنید، ولی من میدونم شما نمیکنید. بنابراین مگر افراد عازم جبهه میافتن شخصا از پیغمبر اذن میگرفتن؟ از پیغمبر دعوت کرده، ازا غیر لکم انفرون فرو فی سبیل الله، ما لکم ازا غیر لکم انفرون فی سبیل الله فاقلتم. اصلا فرمود وقتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تو مسجد گفت ما عازم جبهه، همه تو مزازه بشید دیگه. یکی پس از آمدن اذن نمیخواهد، موندن اذن میخواهد، نرفتن اذن میخواهد، وگرنه رفتن که وظیفه است. اینا میخوان بیان به جبهه، میان استیزا میکنن، اجازه میدیم ما بیان جبهه؟ یه فریب سیاسی. حضرت فرمود شما اهل این نیستی. خب فقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، با هیچ دشمنی هم نمیجنگید. چرا؟ برای که شما از همون اول راضی شدید به قعود در برابر قیام. نه اهل مبارزه اید، نه اهل هجرتید، نه اهل جهاد. شما قائدید نه قائم. قیام یعنی مبارزه، یعنی ایستادگی. خب لذا همراه با خالفین، اونایی که در خلف من قرار گرفتن، مثل خردسالان، مثل زنان، مثل سالمندان، با اونا باشید دیگه. فرق قدوم الخالفین. خب اونگاه ذات اقدس اله بعد از این تعلیل فرمود به این که اینا تا زنده ان خودشون یه تکلیفی دارن در حد سایر مسلمان ها عمل بکنن. به عزم ظاهر کفاری هستن که ظاهرن مسلمانن و آثار اسلامی رو بار بکنن، مسجد میان و مسلمان ها خرید فروش میکنن، و شما هم تا آخرین لحظه با اینها به عزم ظاهر رفتار مسلمان داشته باشید، بلکه انشاءالله برگردن، یا لااقل معذرتن الی ربکم، بهانه‌ای نداشته باشن. اما وقتی که منافقن مردن، اینا کسانی هن که لیهلکه من حرکم بیینه بود، سالیان متمادی آیات الهی بینات معجزات بعد نصاب رسید، اینا جز کسانی هسته که لیهلکه من حرکم بیینه، از این بعد دیگه با اونها معامله کافر بکن. بخوای نماز میت بخونی؟ بخوایی کنار قبرشون بری طلب استغفار مغفرت بکنی؟ نه. اون هم برهانش ذکر میکرد برای که اینا کافرن مردن. تا آخرین لحظه ما مهلت دادیم، بلکه توبه کنن. خب نکردن دیگه. فمود ولا تسلی علی احد منهم موت ابدا، این هم با یه بیان تأکیدی، مبادا نماز جنازه بخونی، نماز میت بخونی. یک بعد از اینکه خب حالا اونا دفن کردن و به گور سپردن، مبادا کنار قبر اونها بری و برایت را مغفرت کنی. ولا تقام علا قبره، پس نه نماز میت که واجب است برای اینها رواز، نه طلب مغفرت که مستحب است برای اینها سزاست. چرا؟ همون دلیلی که در آیه 80 ذکر فرمود، بان هم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. اینجا هم همین تعلیل رو فرمود، فرمود ان هم کفروا بالله و رسوله و ما تو هم فاسقون. تمام تلاش و کوشش شما کردید که اینا توبه کنن، ما هم راه توبه را باز گذاشتیم. در آیه 74 فرمود به این که بما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فین یتوبو یکو خیرا لهم، تا آخرین لحظه راه توبه باز. فمود فین یتوبو یکو خیرا لهم، اما به این یتبلا یعذبهم الله عذابا الیما فی الدنیا و الاخره و بار بر ارض من ولی و لا نصیر. اینجا فرمود به اینکه راه توبه باز بود، اما اینها به ماتو و هم فاسقون، اینا کافرن مرده. فسق همون انحراف از طریق دیگه، فسقه یعنی انحراف از طریق. فسق اختصاصی به معصیت در حال اسلام ندارد، اون را هم میگرد. به فسق کبیر و اکبر همون نفاق و کفر امثال ذلک است. خب پس در آیه 80 و در آیه 84 تعریف مسئله این است که اینا کافر بودن به خدا، کافر بودن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و با همین کفر مردن و ماتو و هم فاسقون. از این بیان که ذات اقدس اعراب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بر جنازه منافق نماز نخون، معلوم شد کار رسمی پیغمبر این بود که بر جنازه مؤمنی نماز بخونده. این یک. و از این که فرمود بر قبر اینها طلب مغفرت نکن، اونجا اقامه نکن و نیست تر مغفرت نکن، معلوم شد نسبت به سایر مؤمنین کار میکردن و روا بود. بنابراین ای کسی از این وهابیه مانند و نقده بکنن که نسبت به قبر زیارت قبور و دعا برای اونها مشکل دارد، این که خب یه امر بیان القی است، مطابق با قرآن کریم نیست، بلکه صریحا مخالف قرآن کریم. منتهمون مسئله توسل هم سازداره که اونها معنی توسل رو درست درک نکردن. خب این که فرمود ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، درباره جنازه عبدالله ابن ابی چند تا نقل شد. یکی این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اون جنازه نماز خونده تألیفا للقلوب، که باز مندگان اونها به اسلام گرایش داشته باشن و بارند، یا مثلا فرزند صالحی داشت، که این البته بیش از حد نیست، با ثابت بشود از تاریخی با ثابت بشود که نشود. نقل دیگر است که وقتی حضرت اونجا حاضر شد، جبرئیل سلام الله علیه ردای حضرت را کشید و نگذاشت که حضرت نماز بخواند. این برابر همون اصل کلی است که وجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد. در نهج البلاغه آمده که ذات اقدس اله از دوران خردسالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرشتگانی را اعزام کرد که برای تثبیت او، تأیید او، تقویت او، توفیق او مرتب با او بودند. اون جریانی که ابن هشام در سیر نقل کند شاید به استناد همه این تأیید فرشته‌ها باشه که در نهج البلاغه از امیر آمده. اونی که ذات مقدس از امیر سلام الله علیه دارد که از همون دوران فتام شیر خارجی و بازموندن شیر فرشتگان را ذات اقدس اله اعظام شد که یسددانهی. اونی که ابن هشام نقل میکند این است که چون مادر بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده بود، که پیغمبر وقتی بزرگ شد به مقام نبوت رسید، قبل از نبوت یا بعد از نبوت این آثار نسبت به آبای کرامش حفظ میکرد، چون اونها دیگه همشون موحد بودن. نقل کردن که از ذات اقدس اله اجازه گرفته است، اذن میدهید که من کنار قبر مادرم بروم و طلب مغفرت بکنم؟ اجازه گرفت و رفت. این درباره کنار قبر مادر رفتن و اذن گرفتن. در دوران شیر خارجی که مادر رحلت کرده بود، در اون حضرت دایه آوردن دیگر، و اون دایه از این راز بیخبر بود که چرا مثلا پستان راست رو به دهن حضرت میداد حضرت میگیرد، ولی پستان چپ رو میداد نمیگیرد، بلکه یه پستان رو قبول میکند. ابن هشام نقل کرد که هرچی اون دایه اصرار میکرد که بالاخره این پستان رو در کام حضرت بگذارد، حضرت قبول نمیکرد. بالاخره با همون زبان و خردسالی به دایش فهموند که من هم شیر دارم، بخشی از این شیر مال منه، بخشی از این شیر مال همشیر منه، تو هم یه بچه دیگه هم داری دیگه که بچه خودت باید برو شیر بدی، همه شیرها که مال من نیست. خب این نیست مگر به تأیید فرشته دیگر، وگرنه بچه همه این راز و رمز بدونه از غیب با خبر باشه، و از غیب هم که با خبر بود عادلانه رفتار بکند، این بدون تسدید فرشته که نخواهد بود. پس اونی که بجود بارک هست دمی سلام الله علیه در نهج البلاغه آمده که لا یزال اون دو تا فرشته برای تسدید بجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن، ممکن است همون فرشته ها و مانندان در خدمت حضرت بودن تا آخرین لحظه. منتها حالا مأموریت ها فرق میکرد، در دوران خردسالی برخی از فرشته ها و چون و ما من الله له مقام معلوم تا برسد به وجود بارک جبرئیل سلام الله علیه یا اسرافیل یا میکائیل که عاملان عرش. اینجا روایت دوم و نقل دوم آن است که وجود بارک جبرئیل سلام الله علیه ردای حضرت کشید، لباس حضرت کشید و نگذاشت نماز بخواند. از هم فهمید که نباید نماز بخواند. بخش سوم رو طایفه سوم روایت است که باید حضرت نخوند. این بخش سوم با بخش دوم قابل جمع است، اینطور نیست که اینا مخالف هم باشند. منتها حالا در بخش سوم آمده سر این که حضرت نخوند این بود که جبرئیل سلام الله علیه اشاره کرد، گفت اینجا جا خونده نماز است. یعنی این حکم اسلامی نباید جاری بشود. گرچه منافق تا زنده بود حکم مسلمان داشت و نکاح با او، خرید و فروش با او، معاشرت با او، حضور او در مساجد و نماز جماعت ها و امثال ذلک روا بود، اما بعضی که مرد حکم دیگری دارد. وجود مبارک پیغمبر نسبت به او برابر روایت طایفه ثانیه و ثالثه نماز نخوندن. و اما این که بگوین به این که نماز خوندن و بخاری و اینها نقل کردن و از حضرت سوال کردن خب چرا شما برای منافق نماز خوندی؟ حضرت مثلا فرموده باشد که من مخیر بودم، چون خدا همون استغفر لهم اولاد استغفر لهم، من مخیر بودم و مختار بودم و یکی از دو پار انتخاب شدم. این با خود آیه همه انگیز اونجا تخییر نیست، این اعلام لغویت این کار است. بعد هم فرمود خدا هرگز نمیامرزه، یعنی تو این کار را نکن. تو استغفار میکنی یعنی چی؟ یعنی خدا یا من از تو میخواهم کاری انجام بدی که گفتی من نمی کنم. خب یه همچه کار پیغمبر غیره نمی کنم چون فلا یقفرن لاونا. اگر با نفی تأکید ذات اقدس الله فهمون من این کار را نمی کنم، باید پیغمبر باید این کار را بکن یعنی چی؟ پس اگر روایتی دلالت کرد بر این که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمود من چون مخیر بودم این کار را کردم، این روایت مخالف قرآن است. وقتی مخالف قرآن بود دیگه اعتباری ندارد، چون قرآن مخیر نکرده، اعلام به لغویت کرده. فهمون بکنی و نکنی خدا اینا رو نمی آمرزد، یه کار لغویه. وقتی فهمون خدا نمی آمرزد شما چی کار مخواه بکنی؟ بگه الله مغفله. بنابراین اون نقل تام نیست و حق هم این همیست که نماز نخونده. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ابدا انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم كافرون والحمد لله.